بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به همین فرمایش امیر المؤمنین علیه آلاف و تحییت و سنا بود که فرمودن بله غنیان عن طاعتهم، که حضرت احدیت خلق الخلائق، جمیع موجودات را خلق کرده و هیچ احتیاجی هم به عبادات این مخلوقات نداره و عبادات مخلوقات نفعی به حال خدا نداره، گناهان و معصیتاشون هم ضرری به خدا نمیزنه. پس این واجباتی که حضرت حق فرموده است و این محرماتی که دستور دادن برای چیه؟ اگر عبادات ما نفعی به حق نداره، معصیت‌های ما هم ضرر به اون نمیزنه، پس برای چی این واجبات رو برای ما تعیین کرده؟ محرمات رو برای ما تعیین کرده؟ برای چی؟ این واجباتی که بیان کرده است نفعش 100% آید خود ما میشه و محرماتی هم که بر ما بیان کرده است ضررش آید خود ما میشه. منی که دکتر میرم، دکتر به من دستور میده که این دارو را بخور، این قرص و این کپسول را استفاده بکن، از این شربت استفاده بکن، خب این واجب میکند برا منو که این اعمال را انجام بده، فلان غذا و فلان چیز را نخور. برای چی این دکتر این دستورات را میده؟ خب برای نفع من، که من بهتر باشم، صحت مزاج پیدا کنم و اعتدال عرض می شود که این اخلاط اربعه به جا باشه. برای این کار را میکنه دکتر. خب دیروز عرض کردیم که حضرت حق هم جلت عظمته دکتر دیگه، خودشون فرمودن من دکترم و شماها مریض هستید و من برای شما یه نسخه نوشتم. حضرت حق می فرماید ها، و توسط نبی اکرم فرستادم این نسخه را، این قرآن است و این نسخه است و نبی اکرم هم آورده است، و چون امین باید باشد که خیانت در نسخه نشه، امین هم بوده است و نسخه را آورده است، طبق این نسخه عمل بکنی نون تو روغن است آقا، هم در دنیا هم در آخرت آقا، چون پس از امروز هم بود عالمی و روزهایی آقا. ما که خداوند ما را خلقمون کرده است، فانی شدنی که نیستیم. حضرت حق می فرماید که عرض می شود که خلقتم للبقا لا للفنا، من شما را خلق کردم که همیشه باشید. خدا همیشه هست، ازلی است و ابدی، همیشه هست. حضرت حق من و شما هم همیشه هستیم، ما زائل بشونیسیم. این مرگی هم که حالا میبینیم این لباس عوض کردنه، لباسی عوض میکنیم و الا فنایی نیست. مراحلی رو باید طی بکنیم آقا، از این مرحله، اینجا خانه چهارم، منزل چهارم ماست، از این منزل چهارم منتقل میشیم به منزل پنجم که عالم برزخ باشد و اونجا خیلی دیدنی است. انشالله بریم و ببینیم، وقت ببینیم چقدر عالی آقا، مخصوصا حالا اگر کسانی هم تو این دنیا بودند و هستند، هم شاید حالا پیدا بشن در اثر زحمت و اطاعت حضرت حق، عالم برزخ رو میبینند آقا، ها براشون منکشف میشه، میبینند آقا. حالا به شرط تعبیری میخوای بکنی بکن، بعضی که یه مقداری زحمت بیشتر بکشن عالم قیامت هم رد میکنن، هم اینجا هم عالم برزخشون را رد می کنند، هم عالم قیامتشون را رد می کنند در اثر اطاعت و فرمان برداری من، در صورتی که خدا میگه عبدی اطعنی حتی اجعلو که مثلی، ای بنده من اطاعت من را بکن تا بشی مثل من، نه که خدا بشی، نه، یعنی همینطوری که هر چی که میخوایی جمیع عالم وجود به اراده تو ایجاد میشود، یعنی جمیع عالم وجود معلو ار میشود که موظف است از اراده شما اطاعت بکنه، همینطور که از ائمه اطهار اطاعت میکنن عالم وجودی. منظورم اینها، پس این اطاعات و این عباداتی که هست نفعش برای خود ماست و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین. این یکی یکی واجبات را آثارش را بیان کردن که چه آثاری برای من داره، واجبات را یکی یکی بیان کردن اهل بیت مفصلن و بعضی از بزرگان و علما جمع آوری کردن، مثلا در بفرمایید که وسائل الشیعه یا در کتاب وافی یا کتاب کافی که اصول روایات ما اونجاها هست مفصلن بیان شده است، متفرقن این مثلا در باب صلات فرض بفرمایید، کتاب صلات اول تا آخرش خیلی مفصله، چندین هزار روایته، در این چندین هزار روایت آثار نماز را بیان کرده، مثلا همیشه با وضو بودن را خب در کتاب طهارت مفصلا بیان کرده، چونش شاید متجاوز هزار روایت باشه، در این روایات آثارش را بیان کرده است، و ثواب روزه را یک کتاب مفصلی است، کتاب صومعه بیان کرده است، همینطور واجبات را و محرمات، واجبات و مستحبات را آثار و نتایجش را در اهل بیت عصمت و طهارت در روایات در ابواب خودشون بیان کردند. بعضی از بزرگان آمدن جمع آوری کردند، مثل مرحوم شهید دستقیب، علامه شهید دستقیب آقا، ایشون جمع آوری کرده آثار نماز را مرتب بیان کرده، یا عرض می شود که علامه بفرمایید که بانو علامه عرض می شود که بفرمایید که هاشمیه در کتابش من اونجا دیدم حدود 50 اثر برای نماز بیان کرده، شمرده است یکی یکی حدودش، من چندین سال قبل از این دیدم حدود 50 اثر برای این نماز واجبی که من و شما انجام میدیم بیان کرده است آقا، برای روزش همینطور روایاتی که در این زمین هست. پس این واجباتی که ما انجام میدیم اثر و نتیجش به آید خود ما میشه، نه اینکه به خدا چیزی منتقل بشه. آخه خدایی که غنی بودنش، غنا از صفات ثبوتیه شد دیروز دیگه، صفات ثبوتیه است، این صفات ثبوتیه عین ذات حضرت حق است، مثل علمش که عین ذاتش است، مثل حیاتش که عین ذاتش است، بله بفرمایید که قدرتش عین ذاتش است، غناش عین ذاتشه، یعنی تا بوده است غنی بوده است، احتیاج به کسی نداشته است که بگه تو نماز بخون تو من استفاده کنم، حالا میلیاردها سال کسی مقابل شما وایستده تعظیم بکنه چی به شما میرسد آقا، خدا هم همینطور آقا، لیکن یه آثار و نتایج فوق‌العاده است. من چندتاشو یادداشت کردم امروز براتون میخونم و انشاءالله دیگه فردامون جمله که راجع به حضرت تو هم صحبت کنیم دیگه، وقت جمله شما رو شنبه انشاءالله. مثلا نماز را که اهم از واجبات ما و بفرمایید که این اهم از اعمال واجبه ما هست و داریم انجام بدیم شبانه روزی پنج مرتبه، مرحوم نراقیه این اهل الله مقامه ما مفصلا در این زمینه هم عربی هم پارسی پدر و پسر نوشتن، نگاه بکنید ببینید که چه آثاری براش نوشتن. منظور چند جمله شما عرض میکنم، ببین این نمازی که من و شما میخوانیم چه آثاری دارد. یکی از واجبات است دیگه، آثاری هم دارد. آثارش من جمله این نماز خوندن سبب زیادی رزق میشود، سبب صحت بدن میشود، سبب توشه مؤمن در قیامت میشود، انیس انسان در قبر میشود، چون صورت برزخی در اثر درست، فرش در قبر می شود، تاج در محشر می شود، بله بفرمایید که سفر می شود بین انسان و آتش جهنم، عبور می دهد انسان را از صراط، معراج مؤمن است، سبب ترک معاصی می شود. انسان نماز خون دیگه معصیت نمی کند، صریح آیه شریفه است، از صلات و تنها عن الفحشاء والمنکر. قرآن دیگه میگه آدم نمازخون دیگه دروغ نمیگه، آدم نمازخون تهمت نمیزنه، غیبت نمیکنه، کالابرداری نمیکنه، دزدی نمیکنه. آدم نمازخون آخه بنا شد که تنها عن الفحشاء والمنکر، صریح قرآنه، نمازخون این کارا ازش نمیاد. پس منی که هم نماز میخوانم و هم غیبت میکنم و هم تهمت میزنم و هم حاضرم کلا برداری کنم و هم حاضرم مثلا هزار خیانت ناموسی بکنم، معلوم میشه این نماز نماز نیست. اگر نماز باشد انسان را وامی دارد از هر معصیتی و مخالفتی. ما سعی بکنیم نمازمون نماز باشد. منظور اینجا میفرماید بله معراج مؤمن از آیه شریف است، از صلات و معراج المؤمن. موقعی که من با میسم تکبیرت الاحراز میگم یعنی که حالا دارم سیر در ملکوت میکنم. آقا همه ما معناش همینه، یعنی باید متوجه حق باشی، توجه سیر سعودی باشی. شما اینجا که آمدیم مشغول سیر سعودی شدیم دیگه، باید همه ما ترقی بکنیم طرف آخرت. داریم طرف خودت میگی انا لله و انا الیه راجعون، ما داریم بر میگردیم طرف خدا. ما چند منزل پایین آمدیم تو دنیا که آمدیم، از اینجا شروع کردیم برای رجعت بریم به عالم خودمون، همونجا که بودیم. کجا بودیم؟ عالم زر. آقا دستگاهی داشتیم، وضعمون خیلی مرتب بود، خدا میداند محیط بودیم، آقا وضعمون خیلی روشن بود. خداوند برای امتحان ما را آورد تو این ضرب سلول گوشتی، آقا ما را زندان کرد روحمون ها، و چه بلاها و به سر خودمون آوردیم و چه خیانت ها به خودمون کردیم و چه عرنس سنگ های به پا خودمون زدیم در اثر این. بفرمایید که فاصله ای که بین خودمون و حضرت احدیت ایجاد کردیم، آقا هر مقداری دورتر بشیم از حضرت حق، اون که با ما هست و هوا معکم اینما کنتم. من حجاب ای پهلو خودم، حجاب های ظلمانی، هر معصیتی که میکنم یک حجابه، یه سلول آهنیه برای خودم ایجاد میکنم آقا. لیکن عزیز من در ماه مبارک تمام این حجاب ها و تمام این سلول ها همش قابل حل ها. ناصری میتواند این عرض میشود که پرونده های 70 سالش را، این حجاب های 70 سالش را، این پنج سلول هایی که متعدد برای خودش درست کرده، به یک شب بره در خانه خدا آمدم آقا نفهمیدم، اشتباه کردم، غلط کردم. به جان امام زمان قسم اگر کسی این سب با این همه آقا جمولا که کارشون خیلی نزدیکتره، امثال من پیره مرد اگر با این همه عرض می شود که حجاب ها، یه شب بلند شم برم در خانه خدا بگم خدای من آمدم، من لی غیرک، کسی نیست که اینجا مرا رحمن بکند، مورد عنایت قرارم بدهد. به جان امام زمان قسم حضرت ها بخشیدم آقا، همه را بخشیدم. این است. کسی که چنین خدای مهربانی را دارد آیا سزاوار است که ازش غافل باشه؟ آیا بذارد بار خودش هم تو سنگین باشه؟ آیا سزاوار است بذارد همین تو دور از قرب الهی باشد و رحمانیت و رحیمیت الهی شامل حالش نشه؟ آقای سزاواره این داریم خودمون با سنگ رو پا خودمون داریم میزنیم. خدا میداند شما بره در خانه خدا، خدا یا من آمدم، میگم خوش آمدی آقا، مرحبا که آمدی، اهلا و سهلا که آمدی. داره که اگر که معصیت کاری شما ها که الحمدلله اینطور نیستید، امثال خودم رو میگم، اگر شخص معصیت کاری در خانه خدا شب بلند شد هر میشه همه خوابیدند، هر میشه هدوء و آرامش در موجود هست، دو رکعت نماز بخوند و بگید خدایا من آمدم. اگر کسی در دبایات دارد ها، اگر کسی در بیابان که راهلش با وسائلش گم بشد و تن به مرگ بده در تاریکی شب تو بیابان، یه دفعه اون راهلش رو پیدا بکنه چقدر خوشحال میشه؟ یه بنده یه معصیت کار شب و نصف شب برن شد در خانه خدا بگید اومدم، به جان امام زمان قسم خدا بیشتر از اون خوشحال میشه. روایت دارد آقا دوستمون دارد ما رو خدا و ما رو خلقمون نکردیست که ببردمون جهنم، که ما رو خلقمون کردیست که عرض شود که در عوض سعادت به تکامل و عرض شود که قرب خودش زندگی بکنیم آقا. بله منظور این که این آثار برای نماز هست. بله بعد میفهمه از بازم از آثار نماز خیلی از چندش رو من یادداشت کردم. بله بفرمایید که کلید بهشت است نماز، کلید بهشت است، مهریه حورالعین است، با سبب باز شدن چشم بصیرت انسان است. کسی که نمازشو درست بخونه و پشت دیوارا را میبینه تا به اینجا میرسه، چشمش باز میشه، چشم بصیرتش هم باز میشه. هر نشود که و نماز یک اثر عجیبی داره، مثلا بعضی میشونه ذکر میگید، الله اکبر میگه، لا اله الا الله میگه، استغفار میگه، مثلا فرض میکنم میگه سبحان ربی الاعلا میگه، لکن نماز یک معجون است که همه چیزی توش هست. یه آش شلمکار شلقلمکار از خدا بر ما درست کرده است که همه چیزی توش هست، هم تکبیر هست، هم تسبیح هست، هم تعظیم هست، هم عرض می شود که تحمید هست، همه چیزی تو این نماز موجود است آقا. ولذا بهترین عبادات نماز است. ولذا نبی اکرم به قدر می ایستادن روی این پاهاشون برای نماز خوندن که نقایه نازل شد، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، حبیب ما این قدر ایستادی نماز می خونی برای چه خود به زحمت انداختی؟ عرض کرد که افلا اکون عبدن شکورا، پروردگارا این همه نعمتهایی که به من دادی آیا من شاکر نباشم، تو را شکرگزار تو نباشم؟ که پاهای حضرت ورم میکرد از بس که میستد نماز. بهترین عبادات نماز است آقا. یه مقداری انسان بیشتر اهمیت به این نماز بده، اول وقت خوندنش متقید بشیم، نماز رو اول وقت بخوانیم. امام زمان وقتی که نمازشون رو میخوانن درهای آسمان همه باز آقا، به احترام نماز امام زمان. نماز منم با این همه شکستگی و خرابی و عرمی شود که منم توش هست به احترام امام زمان قبول میشه آقا. ولذا در روایت دید که اول وقت رضوان الله، اول وقت رضایت حق درش هست. آثار عجیبی هم در نماز اول وقت، خیلی آثار عجیبی دارد که یکی از آثار نقل کردن از مرحوم قاضی که استاد اخلاق بود و خیلی فوق‌العاده بود، از حالات عجیب برش نقل میکنن، ایشون فرمودن هر چی دارم من از نماز اول وقت دارم. خیلی آثار دارد آقا. و تسلی حضرت زهرا خیلی اثر داره، تسلی حضرت زهرا بعد از نماز آقا، برای جنبه های دنیایی که کارهای دنیایی جو هم بیافته تسلی حضرت زهرا رو بگو. حالا یه کار مثلا گره خورده، کار به نمازم نداری و نماز به حال خودش باشه، کارت گره خورده، بنشین تسبیح حضرت زهرا رو بگو 34 تا الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله، این کار گشا میشه. اصلا حضرت نبی اکرم این رو تعلیم حضرت زهرا سلام الله علیها کرد برای کار دنیاویش بود، آمده بود از حضرت رسول کلفت میخواست و کنیز میخواست که کارش اقدام کنه، حضرت رسول این ذکر فرمودن انجام بده که کارها خودش اثر وضعی این ذکر حال مضافن به جنبه های آخرتی شد بماند کار ندارم. این جهت هم از کارم برای جنبه های دنیوی هم خیلی مؤثر تسبیح حضرت زهرا. اینو مقید باشیم بعد از نماز انجام بدیم. منظور آقا هر می شود که این یکی بعدم سر صوم آقا صوم هم عرض بکنم این روزه میگیریم آقا من برای تو روزه گرفتم برای تو نماز خوندم آقا طلبکار شدی قصه دیروز عرض کردم دکتره ها دکتره نسخه نوشته است که من رفتم عرض می شود که ویزم ازم نگرفته رفتم به نسخش عمل کردم و آمدم حالم خوب شده حالا آمدم طلبکار دکتره شدم جناب آقای دکتر از من تشکر کنید آقا من به نسختون عمل کردم حالا عرض می شود که یک چیزم به من بدید آقا چی میگن آقا جائزه ایم به من بدید که من به عرض می شود که نسخت عمل کردم خدا پدر دل بیامرزه وقتمو گرفته این نسخه برات نوشتم عوضی که بیا ازم تشکر بکنی من بس تشکر بکنم عوضی این که تو باید چیزی هم بدی حالا من نمیخوام چیزی ازم میخوای مسئله ما همین است خدا میدونه خدایم طبیب دیگه اون نسخه بر ما نوشته که قرآن باشه این واجبات انجام بده به نفع ده خیلی خوب اینا من دارم انجام میدم به نفع همش هم جنبه مادیم به نفع همش هم جنبه آخرتیم به نفع همش در همه جا به نفع همه هم دنیام به نفع همش اگر عمل بکنم به واجبات و ترک محرمات هم آخرتم معمونه هر دو عالم هم معمون میشه به این به حضرت حق قدر به قدر سر سوزنی نتیجه ندارد احتیاج هم نداره داخل خدایی که میتواند در یک آن میلیاردها مثل این عالم را بیافریند امثال من و شما را بیافریند چه احتیاج به این عبادات من و شما دارد بله من اطاعت کردم خدای برا تو یعنی به امر تو امر تو رو امتثال کردم چشم ممنون دم هستم آجا مثلا امر روزش بفرما چه آثاری داره برا منا دعاها مستجاب می شود شخص روزدار دعاش مستجابه مخصوصا وقت افطار دعاهاش مستجابه سنسان حواسش جمع کنه بی دعا افطار نکنه مخصوصا برادر حالا صبح تالا زحمت کشیده مشغول زحمت بودی کسب کردی هرچی کار ندارم هر کسی رو شغل خودش زحمت کشیده از خسته و رفته حالا مرد شود که گرسنه و تشنه نمچون 13 ساعت 14 ساعت سید چی نخورده با این زحمت و ناراحتی و خستگی سر سفره نشسته حالا آب جوش از غذا هست برم هر کسی نسبت به زندگی خودش غذای مرتب برش خودش هم که افطار بکنه میشینه خدای نه با افطار نمی کنم چند تا دعا بکن دعای اول دوباره تعجیل فرج امام زمان بکن خودت گفتی دعای صائم مستجاب است خدای خودت گفتی شخص روزدار دعاش مستجاب است وقت افطار اول دعات رو برای فرج امام زمان بکن دعای دوم دم که می کنی دعا کن رفع ظلم و پریشانی از عاتبه مسلمان های دنیا بشه این دوتا دعا را میکنی بعدم بیه سر خودت خدایا این پروندگان اول عمر من تا بالا این بایگانشون را آبروی ما را در بین خاصه هم نریز خدایا شروع کن آنچه که دلت میخواد از خدا بخوا خدا بهت میدهد به خدا قسم در روایت دارد ان الله یحب ان یسأل خدا دوست دارد که ازش سوال کننده گدایی کنند آقا خودش گفته انتم الفقرا خودش گفته همدون گدایی گدا کارش گدایی از آقا باید بگید بده بده مرتب بگید بده بخوا از دعا مخل عبادت خود دعا کردن و گدایی کردن خودش عبادته خودش خدا دوست دارد این عمل را نتیجتاً دعا را فراموش نکنید وقت افطار بیاد پیر مردان باشید پیر مردان یاد جوانشون نمیرید بلکه جوان ها بیاد پیر مردان باشد بعد دعای خدایی نموندن آقا دیگه فکر به حال ایران با کنید آقا بلحاصل بله خواب صائم عبادت است شخص روزدار خوابیده است خوابش عبادت است پس تو روزه گرفتی ببین به نفع خودت شد آقا سکوت او تسبیح است شما حالا شما روزه است ساکت نشسته ای این همه ثواب تسبیح دارد آقا دعای شما عرض می شود که اعمال شما ثوابش چندین برابر است عرض می شود که بله می فرماید که صلواتی بفرستید خود روزه گرفتن یه سفری می شود بین انسان با آتش جهنم. بل از سومو جن نترمنن نار که در روایتش بود سرد کردم. قلب انسان منور می شود، باطن و ظاهر انسان نورانی می شود، ثواب اعمال انسان چندین برابر می شود، ثواب یک نماز معادل 70 نماز در ماهای دیگر می شود، قرائت یک آیه قرآن ثواب یک ختم قرآن در ماهای دیگر دارد. آقا شیطان دور می شود، عرض شود که نفس اماره مهار می شود. اینا خیلی آثار براش بیان کردن. حالا این چند تاشو من یادداشت کردم خدمت برادران، اینم یکی از واجباتش دیگه. حالا مثلا فرض فرمایید تأسیس مسجد، اینم عرض کنم برادران، خیلی خسته دو نکنم آقا، خسته میشین آقا، هم میگید که آقای درد میشه بعد این شیخ آقا میگم پر مدعای میکنه دیگه، چاره ای نیست آقا دیگه. حالا چند جمله مختصری ان شاء الله عرض شود که راجع به مسجد، خب یکی از عرض می شود که بفرمایید که اعمال مستحبه یکی از خیریه تأسیس مسجد است. روایات زیادی در این زمینه بزرگان نقل کردند و موجوده. حتی در روایت دارد که حتی المقدور اگر می توانی یه مسجد برای خودت درست بکن، در روایت دارد به اندازه این که یه عرض می شود که کبوتر بخوابد، کنایه از کوچیکیش سا، یعنی یه مسجد مثلا که یه متر نیم در دو متر مثلا، ولو اینطوری باشه، اونی که روایت دارد که ولو به اندازه خوابیدن یک کبوتر، این روایت دارد، لیکن این کنایه از این کوچیکیشه. یه مسجد خیلی کوچولو بسازی، بنا الله خداوند یک خانه در بهش برات تهیه میکنه. حالا نمیتونی یه مسجد قال یه مسجد فرض فرمود، خب حالا یک ماشین آجر بده براش، یکی سه سیمان بده فرض کن، یه مثل سنگ بده، نمیدونم که یه روز عمله برو کار بکن، این همش اثر داره آقا. قرار خیلی تأسیس شده است. در روایت در من بنا مسجدن بنا الله له بیتن فل جنه، کسی که یک مسجدی درست بکنه خدا یک خانه در بهش بهش میده. حضرت حق فرمود ان بیوتی فل ارض المساجد، خدا گفته است که خانه من ها مساجده، مساجد خانه منه، مسجدها خانه منه. و خدا چند خونه داره دو از این جوان ها بیچاره، هیچ چی خبری نیست آقا. اینم الله یه حالا اینم یه خداست، یه چون خداست اشکال نداره، عرض میشه بعد که بیچاره نیست. و تو با لمنظاره میفه بیتیم، حضرت هم فرمود که مسجد خانه منه و خوشا به حال کسی که بیاد تو خانه من برای زیارت من، اینش خیلی مهمه. ان بیوتی فی الارض المساجد و تو بال من زارنی فی بیتی، خوشا به حال کسی که بیاد تو خانه من برای زیارت من. شما همه آمدید تو مسجد زیارت خدا آمدید ها، خانه خدا برای زیارت خدا آمدید. امام حسن مصطفی فرمودن کسی که داخل مسجد می شود زوار خداست، آمده است برای خدا را زیارت بکند و حق است بر خدا که این زوار را پذیرایی بکنه. و پذیرایی ما چیه خدایا؟ ما همه آمدیم تو مسجد برای زیارت تو آقا، میخوای پذیرایی بکنی، چه بکنی؟ عرض میشد این پرونده های گذشته ما رو همه را بایگانی کن خدایا، این یکیشه. و خداوند اون چه در این ماه شریف به اولیا و مقربین و اوتاد و نجوا و نقبا عنایت میکنه به ما هم عنایت بفرما آقا. پذیرایی ما این باشد، یکی همی که فرج امام زمان آقا، اینم انشاءالله جزء خواسته های ما باشد که خدا از اون پذیرایی بکنه. منظور این امام حسن مصطفی فرمودن. بعد روایت دارد که المساجد و سوق، مسجد هم بازار قیامته. هر کجا یه بازاری داره داخل دیگه، دنیا هم یه بازارهایی دارد، آخرت هم بازار دارد. بازارش کجاست؟ مساجد بازارش. سی هر کسی ببین چی میفروشی. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم، آمده اینجا خودتو بفروشی ها، نفستو بفروش، هوا هوسا را بفروش، ارمش خود نمایی را بفروش، چی بخر حقیقت اینا را بخر ازش عزیز من. الحاصل بعد میفرماید که حالا صدقه منم عرض بکنم بسمون از آقا، خیلی شد آقا، نیم ترسم تازه این جمله مونده است که صلوات بر محمد آل محمد. حالا بله اون زکات هم سم زنیم باش فرصت های دیگری صدقه رو میذاریم برای فرصت های دیگری که من یاد داشت کردم چند تا روایت خونده بشه. یکیش هم صلوات است. این صلوات ها رو آهسته بشمارید تا من روایاتش رو براتون تون بخوانم و دو سه تا روایت رو سرد بشیم. حضرت صادق فرمود کسی که صلوات بفرستد بر نبی اکرم یک مرتبه، خداوند هزار مرتبه بر او صلوات میفرستد. در روایت دیگری است نبی اکرم فرمودند کسی که یک مرتبه بر من صلوات بفرستد خداوند تمام گناهانش را میآمرزد و لم یبق من ذنوبه ذره. شما صلوات را آهسته بفرستید تو من روایتش بخوانم دونتر. من حضرت صادق فرمودند که لم یبق من ما خلق الله الا من الا لم یبق لم یبق من ما خلق الله الا الصلاه علی بله من لم یبق من ما زیاد کمی بعضی کلمات شو انداختم لم یبق من ما خلق الله الا صلى علی ذلک العبد. روایت صادق اینه کسی که یک مرتبه صلوات بر نبی اکرم بفرسته پیغمبر چه فرمود؟ حضرت صادق فرمود ها تمام یعنی حضرت حق بر او هزار تا صلوات میفرست. وقتی که حضرت حق برای این صلوات فرستاد تمام ملائکه عرش و کرسی صلوات میفرستن. اونا که صلوات فرستادن ملائکه آسمان های بعد صلوات میفرستن. اونا که صلوات فرستادن ملائکه زمین صلوات میفرستن. یه دفعه میبینی شما یه دفعه صلوات بر نبی اکرم فرستادی بر اهل بیتش، یه دفعه جمیع عالم وجود داره بر تو صلوات میفرستن. آمین حضرت علی ابن موسر رضا فرمودن من صلا بعد صلات صبح، کسی که بعد از نماز صبح صلوات بفرستد بگوید اللهم صل علی محمد و ذریته، این رقم صلوات بفرستد خدا 100 تا حاجت او را روا می کند، 70 تا حاجتش را در دنیا به شنایت می کند، 30 تاش را در آخرت به شنایت می کند. عرض شود که در روایتی دارد نبی اکرم فرمودند من صلا علی و لم یصل علی ذریتی لم یجد ریح الجنه. پیغمبر فرمود کسی که صلوات بفرستد و ذریه من و آل من را نگوید بوی بهشت در قیامت به او نخواهد رسید. آقا ولذا ما میگیم نمازهای بعض از اهل سنت، نمازهای اهل سنت اینجا خیلی ارزشی نمیشه نداره و در تشهد صلوات نمیفرستن. آقا وقتهای دیگه هم که هیچی دیگه گذشته سر رفته است. بله منظور اینم حالا که هزار جاش عیب دارد اینم یکی از عیباش است. حضرت صادق فرمودن هر که صلوات بفرستد بعد از نماز ظهر و نماز صبح و بعد از صلوات بگوید و عجل فرجهم لم یموت حتی یرالقان، نبیند از دنیا نمی رود تا محضر امام زمان مشرف بشد. مرحوم عاشق عباس در مفاتیح در روز جمعه اعمال روز جمعه فرموده است کسی که در روز جمعه بگوید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم نمی میرد تا امام زمان را درک بکند. اینو فرموده است. این روایت نه اختصاص به روز جمعه نداره، همه ی روزها بعد از نماز صبح، بعد از نماز ظهر، بعد از نماز عصر اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی ذریه محمد و آل محمد. حالا ذریه‌اش هم نمیخواید بگو نگو، همین بگو اللهم صل علی محمد و آل محمد، همین کافیه. این روایت آخری است که میخونم. حضرت صادق فرمودن بهترین چیزی که روز قیامت در میزان اعمالت میگذارن و میزان اعمالت را رجحان میدهد چیه؟ صلوات بر محمد آل محمد.